فسون 11 فونس حافظش نوشته خورخ لوئیس بورخس ترجمه مانی صالحی علامه او را به یاد می آورم با اینکه هیچ حق ندارم این فعل مقدس به یاد آوردن را بر زبان آورم فقط یک نفر روی زمین این حق را داشت و او هم مرده است او را به یاد می آورم که گل ساعتی تیر رنگی را در دست گرفته بود و طوری به آن نگاه می کرد که انگار هیچ وقت کسی آن را آنطور ندیده بود. حتی اگر در همه مدت عمرش از نخستین پرتو بامداد تا آخرین پرتو غروب به آن خیره می شد. او را به یاد می آورم چهره خاموش او، قیافه سرخ پوستوارش و عجیب دوردست بودنش را از پشت دود سیگار. انگشت‌های باریکش را فکر می‌کنم، به یاد می‌آورم که مانند انگشت‌های چرم بافان بود. به یاد می‌آورم که در کنار آن دست‌ها یک فنجان ماته با علامت ساحل شرقی بود. به یاد می‌آورم پنجره خانه‌اش را و یک پرده حصیری زرد رنگ را با نقاشی مات منظره دریاچه‌ای. صدایش را با وضوح به یاد می آورم. صدای تو دماغی آهسته و خشمگین بزن بهادرهای آن روزگار بدون ته لهجه ایتالیایی که این روزها شنیده می شود. من او را فقط 3 بار دیدم. آخرین بار در سال 1887. این فکر را تحسین می کنم که همه ما که با او سر و کار داشتیم باید چیزی درباره اش بنویسیم. شهادت من شاید کوتاه‌ترین و مسلماً بی اهمیت‌ترین مطلب در کتابی باشد که می‌خواهید منتشر کنید، اما بعید است که بی‌طرفانه‌ترین باشد. متأسفانه من آرژانتینی هستم و این است که ذاتاً مدیحه سرایی از من بر نمی‌آید، در حالی که مدیحه سرایی در اوروگوئه یک شیوه ادبی الزامی است، مخصوصاً وقتی پای یک اوروگوئه‌ای در میان باشد. جوجه دانشمند، جلف، بچه شهری. فونس این ناسزاها را بر زبان نمی آورد، اما یقین دارم از نظر او من مظهر همه همین بدبختی ها بودم. پدرو لیندرو ایپوچه نوشته است که فونس منادی نسل ابرمردها بود، یک زرتشت بومی و یاقی، و من درباره این نقطه نظر بحث نمی کنم، اما نباید فراموش کرد که او یک بزن بهادر خیابانی اهل فریبنتوس هم بوده، با بعضی کمبودها و محدودیت‌های اصلاح ناپذیر. اولین خاطره هم از فونس کاملاً واضح و روشن است. بعد از ظهر روزی در مارس یا فوریه 1884 او را دیدم. آن سال پدرم مرا برای گذراندن تابستان به فریبنتوس برده بود. من از مزرعه سان فرانسیسکو همراه پسرعمم برنارد و هایدو برمیگشتیم. کنار هم اسب سواری می کردیم و شادمانه آواز می خواندیم. اما اسب سواری تنها دلیل شادمانی من نبود. پس از یک روز دم کرده، انبوه ابرهای سربی رنگ توفانزا که باد جنوب بر آنها می وزید، آسمان را پوشانده بودند. باد وحشیانه درخت ها را شلاق می زد و این ترس یا امید مرا فرا گرفته بود که مبادا باران شدید ما را در فضای باز بیرون شهر غافلگیر کند. در واقع ما به نوعی با طوفان مسابقه می دادیم. به طرف بستر گود افتاده خیابان باریکی پیچیدیم که در دو طرفش دو پیاده‌روی آجری بلندتر از سطح زمین ساخته بودند. هوا یک دفعه تاریک شده بود. صدای قدم‌های تند و تقریباً مخفیانه ای را بالای سرم شنیدم. سرم را بلند کردم و پسری را دیدم که روی پیاده روی باریک ترک خورده بالای سرم طوری می دود که انگار روی دیوار باریک ترک خورده‌ای بدود. به یاد می آورم که شلوار کوتاه پف کرده‌ای مثل شلوار گاچوها پوشیده بود و دمپایی‌های کتانی با کف حصیری به پا داشت و سیگاری از صورت زمختش بیرون زده بود و اینها همه بر زمینه یک ابر طوفانی بی انتها توی چشم می زد. برناردو یک دفعه بی سلام و علیک با صدای بلند از او پرسید آیرینیو ساعت چند است؟ پسرک بیان که نگاهی به آسمان بیاندازد بدون لحظه ای درنگ جواب داد 7:45 برناردو خوان فرانسیسکوی جوان. صدایش زمخت و ریشخندامیز بود. من انقدر حواس پرتم که اگر پسرمم توجه مرا به موضوع جلب نکرده بود هرگز امکان نداشت به سوال و جوابی که الان نقل کردم فکر کنم. پسرمم بر اثر یک جور غرور محلی میخواست نشان ندهد که از خطاب شدن با سبخش نامش توسط پسرک جا خورده است. به من گفت پسرکی را که در آن خیابان باریک دیدم آیرینیو فونس نام دارد که به خاطر بعضی کارهای عجیب و غریبش معروف است. از جمله این که از مردم کناره می گیرد و درست مثل ساعت همیشه می داند چه وقتی است. پسرمم اضافه کرد کایرینیو پسر یک زن اتوکش روستایی ماریا کلمنتینا فونس است و با اینکه عده‌ای از مردم می گفتند پدرش مردی انگلیسی است به نام اوکانر و پزشکی است در کارخانه گوشت و ماهی نمکسود، عده دیگر می گفتند پدرش دلال اسب است یا در ناحیه سالتو گاری گاوکش می راند تا زندگیش را بچرخاند. پسرمم به من گفت که پسرک با مادرش نزدیک ویلا لوس لارلز زندگی می کند. ما تابستان سالهای 1885 و 1886 را در مونته‌ویدئو گذراندیم. سال 1887 بود که به فریبنتوس برگشتم. طبیعتاً جویای حال همه کسانی شدم که می شناختم و آخر سر سراغ فونس کرونومتری را گرفتم. گفتند در مزرعه سان فرانسیسکو یک اسب نیمه وحشی او را زمین زده و بد جوری فلج شده است. به یاد می آورم که از شنیدن این خبر احساس گیجی آزار دهندهی به من دست داد. تنها دفعه‌ای که او را دیده بودم من و پسر عمم سوار بر اسب از مزرعه سان فرانسیسکو به خانه برمیگشتیم و او هم روی بلندی در کنار ما راه می رفت. این حادثه جدید که پسر عمم برناردو برایم تعریف کرد مثل خیالی که از عناصر زمان گذشته ساخته شده خیلی روی من اثر گذاشت. می گفتند فونس اصلا از جایش تکان نمی خورد. دائم به درخت انجیر پشت خانه یا به یک تار عنکبوت زل می زند. در تاریک روشن غروب می گذارد او را کنار پنجره ببرند و چنان غروری دارد که وانمود می کند سقوط فاجعه بارش خیلی هم برایش خوب بوده. من دو بار او را پشت پنجره میله‌دار کلبه‌اش دیدم که به شکلی نمادین وضع زندانیوارش را نشان می داد. یک بار بی حرکت دراز کشیده و چشمهایش را بسته بود. بار دیگر هم بی حرکت غرق در تماشای یک شاخه خوشبوی درمنه بود. در همان ایام من شروع کرده بودم به یادگیری روشمند زبان لاتین و این چندان دور از خودبینی نبود. کتاب دویریس ایلوستریبوس اثر لوموند، تزاروس اثر کویچرات، تفسیرهای جولیوس سزار و تاریخ طبیعی چند جلدی پلینی را که از دانش ناچیز من در زبان لاتین فراتر بود و هنوز هم هست در چمدانم گذاشته بودم. در شهری کوچک هیچ چیز پنهان نمی ماند. آیرینیو در خانهش در حومه شهر به زودی از وجود کتاب‌های خارجی من خبردار شد. نامه‌ای نغز و پرمغز برایم فرستاد که دیدارمان را در 7 فوریه 1884 که با تأسف بسیار کوتاه مدت بود یادآوری می کرد. به اختصار و مرثیه‌وار از خدمات شکوهمندی یاد کرد که عمویم گریگوریو هایدو که در همان سال درگذشته بود در نبرد دلاورانه ایتوزاینگو برای دو سرزمین مادریش انجام داده بود و بعد خواهش کرد تا یکی از کتاب‌هایی را که با خودم آورده بودم به او امانت بدهم همراه با لغتنامه‌ای برای فهم کامل متن زیرا باید به جهل خود در زبان لاتین اعتراف کنم. او قول داد که کتاب‌ها را صحیح و سالم هرچه زودتر به من برگرداند. شیوه نگارشش کوچکترین عیب و نقصی نداشت. هر کلمه درست سر جای خودش بود. املایش همانی بود که آندرس بلو توصیه کرده است. آی به جای وای، جی به جای جی. بدیهی است که اولش فکر کردم یک جور شوخی است. پسرعمه‌هایم به من اطمینان دادند که اینطور نیست و این آیرینیوست. من نمی‌دانستم این تصور را که آموختن زبان دشوار لاتین و ابزار دیگری جز لغتنامه احتیاج ندارد، باید به حساب خودبینی، گستاخانه، جهل یا حماقت بگذارم و برای آنکه فونس را کاملا از اشتباه در بیاورم، کتاب گرادس ات پارناسوم گوئچرات و کتاب پلینی را برایش فرستادم. در 14 فوریه تلگرامی از بوینس آیرس به دستم رسید که از من خواسته شده بود فوراً به خانه برگردم. پدرم اصلاً حالش خوش نبود. خداوند مرا ببخشد. اما اعتباری که دریافت تلگرامی فوری به من میداد، هوس رساندن یک خبر دو پهلوی منفی و در عین حال قطعی به همه مردم فریبنتوس و وسوسه نمایش غم و اندوهم با تظاهر به شهامتی مردانه، هر غم و اندوه واقعی را از یادم برده بود. همینطور که چمدانم را می بستم، متوجه شدم که کتاب کویچرات و جلد اول پلینی پیشم نیست. کشتی ساتورن قرار بود فردا صبح حرکت کند. آن شب بعد از شام به خانه فونس رفتم. از اینکه می دیدم شب هم مانند آن روز گرفته است، حیرت زده شده بودم. مادر فونس در خانه باصفای کوچکشان را باز کرد. به من گفت که آیرینیو در اتاق عقبی است و گفت که اگر دیدم اتاق تاریک است نباید تعجب کنم، چون آیرینیو اغلب در ساعت‌های بیکاریش شمع روشن نمی‌کند. از میان یک حیاط خلوت خشتی گذشتم و در انتهای راهروی کوتاهی به حیاط خلوت دومی رسیدم. درخت انگوری آنجا بود و به نظر می‌آمد که واقعاً تاریکی مطلق است. آنگاه ناگهان صدای بلند و ریش خندامیز آیرینیو را شنیدم. صدایی که به زبان لاتین سخن می گفت. با لذتی بیمارگونه. صدایی که از توی تاریکی بلند می شد. سخنی یا دعایی یا ورد و افسونی را از بر می خواند. هجاهای رومی در حیات خلوت خشتی تنی نفتن بود. هراس من باعث شد تا آنها را نامفهوم و پایان ناپذیر بپندارم. بعداً در حین گفتگوی مبسوط آن شب فهمیدم که آن هجاها اولین بند 24مین فصل کتاب هفتم تاریخ طبیعی پلینی بود. موضوع آن فصل حافظه است و آخرین کلماتش این هاست: ut nihil non istem verbis redetur auditum. آنچه شنیده می شود هرگز نمی تواند با همان کلمات تکرار شود. آیرینیو بدون آنکه کوچکترین تغییری در صدایش بدهد به من گفت که وارد شوم. در تخت خوابش دراز کشیده بود و سیگار می کشید. فکر نمی کنم تا صبح روز بعد که خورشید در آمد چهره او را دیده باشم. به گذشته که فکر می کنم یادم می آید که فقط درخشش زود گذر سیگارش را می دیدم. اتاقش به فهمی نفهمی بوی نامی داد. نشستم و داستان تلگرام و بیماری پدرم را برایش تعریف کردم. اکنون به حساس‌ترین نقطه داستانم میرسم. داستانی که تنها دلیل وجودیش که باید از اول به خوانندگان یادآوری شود، آن گفتگوی نیم قرن پیش است. سعی نمی‌کنم تا عین کلمات آن گفتگو را که حالا دیگر از یادها رفته بازسازی کنم. در عوض سعی می کنم انبوه چیزهایی را که آیرینیو برایم گفت صادقانه خلاصه کنم. بیان غیر مستقیم دور و ضعیف است. می دانم که دارم اثرگذاری داستانم را فدا می کنم. فقط از خوانندگانم می خواهم که سعی کنند در خیالشان تکه های نیمه کاره و بریده بریده ای را که آن شب مرا به کلی گیج و متحیر کرد بشنوند. آیرینیو هم به زبان لاتین و هم اسپانیایی شروع کرد به برشمردن حافظه های فوق‌العاده‌ای که در تاریخ طبیعی پلینی فهرست شده است. کوروش، پادشاه ایران که می توانست همه سربازان سپاهش را به اسم صدا بزند. مهرداد اوپاتور که برای اجرای عدالت به 22 زبان قلمرو فرمان رواییش حکم صادر می کرد. سیمونیدس، ابداع کننده فن حافظه. مترودوروس که می توانست هر چرا که می شنود حتی اگر فقط یک بار شنیده باشد بی کم و کاست بازگو کند. آیرینیو با صداقتی آشکار می گفت که واقعا تعجب می کند که چگونه چنین مواردی باعث حیرت می شود. به من گفت تا قبل از آن عصر بارانی که یک اسب ابلق او را به زمین زده بود، او هم مثل همه آدم ها بود. کور، کر، گیج و در واقع بی بهره از حافظه. سعی کردم به او یادآوری کنم که درکش از زمان و حافظهش در مورد اسمهای خاص چقدر دقیق بوده، اما او حرف مرا نشنیده گرفت. آیرینیو گفت که مدت 19 سال انگار در رویا زندگی می کرده. نگاه می کرده بیان که ببیند. گوش می کرده بیان که بشنود. همه چیز یا تقریبا همه چیز را فراموش می کرده. وقتی زمین خورده بود بیهوش شده بود. وقتی به هوش آمده بود زمان حال و همچنین قدیمی ترین و پیش پا افتاد ترین خاطراتش آنقدر غنی و روشن بودند که تقریبا تحمل ناپذیر بود. چیزی نگذشت که متوجه شد فلج شده. به این واقعیت تقریبا توجهی نکرده بود. استدلال می کرد یا حس می کرد که بی حرکتی بهای ناچیزی است که می پردازد. اکنون قوه ادراک و حافظهش کامل بود. شما و من با یک نگاه سه جام شراب را روی میز می بینیم. فونس همه دانه های انگوری را که در آن شراب فشرده شده، همه ساقه ها و ریشه های تاکستانش را می دید. او شکل های ابرهای آسمان جنوبی را در سپیددم 3 آوریل 1882 می شناخت و می توانست خطوط آن شکل ها را در حافظش با رگه های جلد مرمری کتابی مقایسه کند که تنها یک بار دیده بود، یا با پره های افشانه آبی بسنجد که در شب نبرد کوئبراکو از روی یک پارو به رود ریو نگرو ریخته بود. اما آنها خاطرات ساده‌ای نبودند. هر تصویر بصری به احساس‌های عضلانی و حرارتی و غیره و غیره مربوط می‌شد. او قادر بود هر رویای شبانه و هر رویای روزانه‌ای را که در همه عمر داشته بازسازی کند. دو یا سه بار یک روز کامل را بازسازی کرده بود و حتی یک بار هم گیج نشده یا اشتباه نکرده بود. اما هر بازسازی خودش یک روز کامل وقت گرفته بود. او به من گفت خود من به تنهایی از همه انسانها از ابتدای جهان تا کنون بیشتر خاطره دارم. و نیز گفت خوابهای من مثل ساعتهای بیداری بقیه مردم است. و باز نزدیک سحر گفت حافظه من آقا مثل توده زباله است. دایره‌ای که روی تخت سیاهی کشیده شده، مثلثی قائم الزاویه و یک لوزی، همه اینها شکل‌هایی هستند که ما کاملاً درکشان می‌کنیم. آیرینیو اما می‌توانست همه موهای یال ژولیده یک کره اسب، گله گاوها در دامنه کوه، آتشی افروخته و خاکسترهای غیرقابل شمارشش و چهره‌های بی‌شمار مرده‌ها را در مراسم شب احیا یک به یک بشمارد و بازشناسی کند. من هیچ نمی‌دانم که او چند ستاره در آسمان می‌دید. این است آن چیزهایی که او به من گفت. نه در آن شب و نه پس از آن هرگز در درستیشان شک نکردم. در آن زمان دوربین فیلم برداری نبود، دستگاه صدا برداری نبود. با این همه برایم غیر قابل قبول و حتی عجیب است که هیچ کس هرگز آزمایشی از فونس به عمل نیاورد. اما ما در همه عمرمان هر چرا که بتوان عقب انداخت عقب می اندازیم. شاید همه ما در عمق وجودمان این اطمینان را داریم که جاودانه ایم و دیر یا زود همه کس همه کار خواهد کرد و همه چیزهای دانستنی را خواهد دانست. صدای فونس از میان تاریکی به سخن گفتن ادامه داد. به من گفت که در سال 1886 برای خودش روش شمارش منحصر به فردی را ابداع کرده و ظرف چند روز از رقم 24000 گذشته است. فونس این روش را روی کاغذ نیاورده بود، زیرا به هر چیزی که حتی یک بار فکر می کرد دیگر از ذهنش پاک نمی شد. من فکر می کنم که انگیزه اصلی او این دلخوری بود که چرا در مورد 33 میهن پرست اروگوئه‌ای به جای یک رقم واحد و یک کلمه دو رقم و سه کلمه به کار می رود. آن وقت او این اصل عجیب و غریب را در مورد اعداد دیگری هم به کار برده بود. مثلا به جای 7013 می گفت ماکسیمو پرز. به جای 7014 می گفت راه آهن. اعداد دیگر عبارت بودند از لوئیس میلیان لافینور، اولیمار، گوگرد، خاج، نهنگ، گاز، کماژدان، ناپلئون، آگوستین ودیایی. به جای 500 می گفت 9. هر کلمه‌ای با رقم خاصی همراه بود. یک جور نشانه گذاری. آخری ها فوق‌العاده پیچیده شده بودند. من سعی کردم برای فونس توضیح دهم که منظومه کلمات بی ربطش دقیقا نقطه مقابل نظام اعداد است. به او یادآور شدم که وقتی کسی میگوید 365 یعنی میگوید 300، 610 و 51، ولی اعدادی مثل تیموتی سیاهه یا پانچویی پر از گوشت را نمیتوان مثل عدد 365 چند بخش کرد. فونس یا نمیتوانست یا نمیخواست بفهمد که من چه میگویم. در قرن 17 لاک زبانی ناممکن را فرض و رد کرده است که در آن هر شیء واحد، هر سنگ، هر پرنده، هر شاخه نام خاصی داشته باشد. زمانی فونس به زبانی شبیه به این زبان فکر کرده اما آن را کنار گذاشته بود چون به نظرش بیش از حد کلی و مبهم می رسید. حقیقت این بود که فونس نه تنها هر برگ هر درخت را در هر قطعه جنگل به خاطر داشت، بلکه هر دفعه ای را هم که آن برگ را دیده یا تصور کرده بود به یاد می آورد. تصمیم گرفته بود برای هر کدام از روزهای گذشتش فقط 70,000 خاطره انتخاب کند و بعد آنها را با شماره گذاری مشخص کند. اما به دو جهت از این کار چشم پوشی کرده بود. آگاهی بر اینکه کاری است تمام نشدنی و آگاهی از بیهودگی این کار. با خود فکر کرده بود تا زمان مرگش هم نمیتواند طبقه بندی همه خاطرات کودکیش را تمام کند. دو طرحی که با آن اشاره کردم لغتنامه‌ای بی پایان برای مجموعه اعداد طبیعی و فهرست ذهنی بیهوده‌ای از همه تصویرهای حافظه‌اش نامعقول و حتی غیر طبیعی به نظر می رسد، اما حاکی از عظمتی تکان دهنده است. اینها به ما امکان می دهد که به دنیای گیج کننده فونس نظری بیاندازیم یا استنباطی از آن داشته باشیم. نباید فراموش کرد که فونس در واقع فاقد اهلیت اندیشه های کلی و درک مثل افلاطونی بود. نه تنها فهم این نکته برای او مشکل بود که نماد نوعی سگ همه سگهای مختلف را در شکلها و اندازه‌های گوناگون شامل می شود، بلکه برایش ناراحت کننده بود که سگ ساعت 3:14 بعد از ظهر که از نیم رخ دیده شده دارای همان اسم سگ ساعت 3:15 بعد از ظهر باشد که از روبرو دیده شده است. هر بار که چهره و دستهای خودش را در آینه می دید تعجب می کرد. جاناتان سویفت نوشته است که امپراتور لیلیپوت می توانست حرکت عقربه دقیق شمار ساعت را ببیند. فونس می توانست دائما پیشرفت آرام فساد، کرم خوردگی دندان و فرسایش را ببیند. او روند پیشرفت مرگ و رطوبت را دقیقا می دید. فونس تماشاگری تنها و یگانه بود که جهانی بسیار شکل، گذرا و به طوری تحمل ناپذیر دقیق را به روشنی می دید. بابل، لندن و نیویورک با عظمت بیرحمشان تخیل نوع بشر را خیره و مبهوت می کنند. اما هیچ کس در برج‌های پر جمعیت یا خیابان‌های شلوغ و پر اضطراب آن شهرها سوزش و فشار پایان ناپذیر واقعیت را مثل آیرینیو که شب و روز در سرزمین ساحلی آمریکای جنوبی فقر زده زیر فشار واقعیت در هم کوبیده می شد احساس نمی کرد. برایش سخت بود که بخوابد. خوابیدن یعنی فکر نکردن به دنیا. فونس در حالی که در تاریکی اتاقش روی تخت دراز می کشید می توانست همه شکاف های دیوار و همه گچبری های خانه های دوروبرش را دقیقا در نظر مجسم کند. تکرار می کنم که ناچیزترین خاطراتش بسیار مفصلتر و دقیقتر و روشنتر از ادراک ما از لذت یا عذابی جسمانی بودند. در طرف شرق، در منطقه‌ای که هنوز جزو محلات شهر نشده بود، خانه های جدیدی بودند که برای آیرینیو ناشناخته بودند. او پیش خودش آنها را سیاه، متراکم، ساخته شده از ظلمت یک دست تصور می کرد. موقع خوابیدن سرش را به آن طرف می چرخاند. همچنین تصور می کرد که ته رودخانه ای افتاده است و جریان آب او را به این طرف و آن طرف می کشاند تا نیست و نابود شود. بی هیچ زحمتی انگلیسی، فرانسه، پرتغالی و لاتین را یاد گرفته بود. با این همه حدس می زنم که نمی توانست درست فکر کند. اندیشیدن یعنی نادیده گرفتن یا فراموش کردن تفاوتها، تعمیم دادن و جمع‌بندی کردن، انتزاع و جداسازی. در دنیای کثرت و فراوانی آیرینی و فونس چیزی نبود غیر از جزئیات و آنها در واقع جزئیاتی مستقیم و بیواسطه بودند. روشنایی بیرمق سحرگاهی از حیات خلوت خشتی به درون اتاق تابید. آنگاه بود که من چهره صاحب صدایی را که تمام شب حرف زده بود دیدم. آیرینیو 19 سال داشت و در سال 1868 به دنیا آمده بود. او در نظرم همچون برونز تاریخی و ماندگار بود، کهن‌تر از مصر، کهن‌تر از پیشگویی‌هایش و اهرامش. ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که هر کلمه‌ای که بر زبان می‌آوردم، هر حالت چهره‌ام یا هر حرکت دستم در حافظه او باقی خواهد ماند. از ترس اینکه مبادا حرکت بی‌معنایی از من سر بزند، رفتارم کاملاً احمقانه و مضحک شده بود. آیرینیو فونس در سال 1889 از احتقان ریوی درگذشت.